ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در سه‌شنبه شب 24 دی ماه در یکی از شب‌های سرد زمستانی و بلند ایرانی. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این سه‌شنبه شب با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده تهیه کردند. آزاده اصلی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما در این برنامه زنده که البته مثل همیشه با خبرها شروع میشه با بهروز کارونی همراه بشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. حسن روحانی در نخستین سفر استانی خود از زمان آغاز ریاست جمهوریش روز سه‌شنبه برای سفری 3 روزه وارد استان خوزستان شد. به گزارش خبرگزاری ها رئیس جمهوری ایران در اهواز از تعهد دولتش برای تلاش جهت زیر کشت بردن 550 هزار هکتار زمین کشاورزی در خوزستان، ایجاد 300 هزار شغل، احیای کارون و آبادانی شهرهای خرمشهر و آبادان سخن گفت. و افسود به دنبال آن است تا در سفر به استان خوزستان از نزدیک در جریان خواسته ها و مطالبات مردم خوزستان و مشکلاتشان قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، همزمان با سفر حسن روحانی به اهواز، حدود 60 تن از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در مسیر عبور او از فرودگاه به مصلا تجمع کردند. همچنین 1000 تن از کارگران پیمانی پتروشیمی رازی برای 4 بار طی 2 هفته اخیر در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در بندر امام تجمع کردند. کارگران خواستار حضور آقای روحانی در منطقه صنعتی بندر امام و آگاهی از مشکلات کارگران پیمانی شدند. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضایی روز سه‌شنبه از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ها غلام حسین محسنی ایجایی با اشاره به اینکه یک مسئول هوشمند و زیرک نباید چنین سخن بگوید گفت در سطح علی جنتی نیست که برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند، چرا که قوه قضاییه در چهارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام حرکت می‌کند. علی جنتی در این مصاحبه در پاسخ به این پرسش که آیا فضای جدید در ایران به قوه قضاییه نیز بست می‌یابد گفته بود رئیس قوه مجریه عوض شده ولی قوه قضاییه هنوز عوض نشده و همان وضعیت سابق را دارد. آقای جنتی افسوده بود دستگاه قضایی ما هم باید خود را با تحولات جدیدی که در ایران پدید آمده است همراه کند. بر اساس گزارشات دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضایی گفت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدعی شده که صحبتهایش تحریف شده است. در خبری دیگر، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد که سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی ممنوع الخروج شده است. به گزارش خبرگزاری ها غلام حسین محسنی جی گفت که برای سعید مرتضوی احضاریه صادر شده و پرونده او همچنان در حال رسیدگی است. بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در آذر ماه، سعید مرتضوی به فساد و تخلف‌های گسترده مالی بالغ بر 10,000 میلیارد تومان متهم شده است. گزارش سالیانه بنیاد مطالعاتی هریتیج درباره آزادی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ایران در میان 178 کشور رتبه 173 را به خود اختصاص داده است. این گزارش که ژانویه سال جاری منتشر شد میگوید برخی شاخص‌های آزادی اقتصادی در ایران از جمله آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت و فساد اقتصادی رو به وخامت گذاشته است. جدول امتیازات کشورهای مورد مطالعه در این گزارش نیز حکایت از سقوط ایران دارد، به طوری که امتیاز آن حدود 40 عنوان شده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه گفت هزینه بهداشت و درمان خانوارها از مهر سال گذشته تا مهر سال جاری بیش از 41% افزایش یافته و خانوارها 70% هزینه بهداشت و درمان خود را می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی افزود سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های خانوارها در فاصله سال‌های 1383 تا 1390 33% رشد داشته است. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی‌اش که قرار بود هفته آینده برگزار شود به روز 8 فوریه 19 بهمن موکول شده است. آزاد جان،
خیلی متشکرم از تو. بهروز کارونی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما ادامه میدیم، اگر همراه ما باشید براتون میگم از جمله همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردن در مجله شامگاهی ما. نخستین سفر استانی حسن روحانی به خوزستان همزمان با اعتراضات کارگری. سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه برای دیدار با بشار اسد. و در بخش دوم مجله شانگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید اگر با ما بمانید. بعد از دستیابی به توافقنامه ژنو و تدارکات مقدمات اجرای تعهدات دو طرف، هیئتی از بازرسان آژانس مختلف هفته آینده به تهران میرند و بر اجرای تعلیق غنی‌سازی 20% و بقیه تعهدات ایران به کشورهای گروه 5+1 نظارت میکنند. از فیدون زرنگار بشنویم.
خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نوشت که تیمی متشکل از 5-6 نفر از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 28 دی ماه برای نظارت بر اجرای توافق ژنو وارد ایران و در محل‌های معین شده از جمله سایت غنی‌سازی نتنز، سایت غنی‌سازی فوردو و راکتور عراق مستقر خواهد شد تا با نظارت بر آغاز اجرای توافق ژنو در بخش‌های هسته‌ای اجرای تعهدات ایران را به آژانس اعلام کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت تا 19 بهمن ماه آژانس نظرات خود را اعلام خواهد کرد. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تا آخرین لحظات روز 29 دی ماه به غنی‌سازی 20% خود ادامه می‌دهد و از نخستین ساعت روز 30 دی ماه با تعلیق غنی‌سازی 20% در سایت‌های نتنز و فوردو روند اجرای توافق ژنو آغاز می‌شود. در ادامه گفتگو بر سر تفسیر از قرارداد ژنو و چگونگی اجرای توافق‌های انجام شده، آخرین مصاحبه عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای عضو گروه 5+1 ظاهراً باعث دامن زدن به گمانه‌زنی‌هایی شده است. عباس عراقچی در گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی در شامگاه یک شنبه گفته بود که توافق‌های شفاهی به عمل آمده است که به طور رسمی منتشر نمی‌شود.
یک نان پیپری رو داریم که در رابطه با نحوه اجرای توافق ژنو بین ما و اونها مورد توافق که نه مورد درک و تفاهم واقع شده. این نان پیپر قابل انتشار نیست، چون وقتی منتشر بشه رسمیت پیدا میکنه، باید به صورت همون نان پیپر باقی بمونه و به صورت شفاهی.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در گزارشی از مصاحبه عباس عراقچی با اشاره به توافق‌های شفاهی ابراز شده از سوی وی به نقل از ماری هارف یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا نوشت که هیچ توافق مخفیانه با ایران وجود ندارد. همزمان اما از قول خانم هارف نوشت برنامه‌های فنی با دخالت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده است که منظورش می‌تواند همان توافق‌های شفاهی مطرح شده از سوی آقای عراقچی باشد. همزمان با این تفسیرها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با نخست وزیر اسپانیا بار دیگر تأکید کرد که الان زمان تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران نیست.
There is no need for new sanctions legislation. Not yet.
الان زمان تحریم‌های جدید نیست. در حال حاضر وقت آن است که به دیپلمات‌ها و کارشناس‌های فنی اجازه آن را بدهیم که کارشان را انجام دهند.
آقای اوباما پیش از این گفته بود که در صورت تصویب تحریم‌های جدید از سوی کنگره آمریکا، وی از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد. در این میان رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آژانس در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار بود اول بهمن ماه در تهران برگزار شود به 19 بهمن ماه موکول شده است.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید در مورد اینکه هیئتی از بازرسان آژانس انرژی اتمی هفته آینده به تهران میره تا برای اجرای تعلیق غنی‌سازی 20% و بقیه تعهدات ایران به کشورهای گروه 5+1 نظارت کنه. همونطور که شنیدید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته بر اساس توافق صورت گرفته گام اول توافق ژنو 30 دی ماه یعنی 20 ماه ژانویه برداشته خواهد شد. شما نظرتون در مورد این موضوع چیست؟ شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر می‌کنید؟ درباره برنامه هسته‌ای ایران چه پیش‌بینی دارید؟ می‌تونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید، نظرتون رو اونجا بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید از طریق تلفن یا از طریق اس ام اس بگید در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید.
همین توافقنامه هسته‌ای 5+1 با ایران مورد عصبانیت اسرائیلیا قرار گرفت و الانم نمایندگان حامی اسرائیل تو کنگره آمریکا دارن سنگ اندازی میکنن، چوبلای چرخ اجرای این توافقنامه میگذارن و میخوان که توافقنامه با شکست روبرو بشه.
اعضای مذاکره کنندگان ژنو 5+1 مثل این که خیلی خوشحال هستید، خیر، سخت در اشتباه هستید. آیا این مذاکره گوش چشمی هم به حقوق بشر گفتید یا خیر؟
در رابطه با مسئله نشست 5+1 با ایران، بنده نظرم اینه که تحریما شدیدتر خواهد شد تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، آخوندا هستند و سید علی خامنه‌ای در رهبریت هستند، از این بدتر هم خواهد شد و ایران هم در خطر جدی قرار خواهد گرفت. و اون پولی هم که غرب میخواد بده به جمهوری اسلامی، امروز فردا آقای روحانی بین فامیلای خودشون قشنگ تقسیم میکنه بی خیال ملت ایران. حالا میگین نه بنویسین که گفتم. میگم آقای شیخ حسن روحانی، شما ناسلامتی دولت تشکیل دادی و سخنگوی دولت داری، آیا این نشست آخر و گزارش شو کسی نداریم که بفرستیم تو رادیو تلویزیون ایران برای همون ملت که حق مسلمشون انرژی هستی بگه که چه گذشت و به کجا رسیدین؟ یا این که خامنه ای در تهران و پوتین در مسکو اجازه نمیدهند شما به این ملت بگین چه کار کردین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-874150. این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. من و بقیه همکارانم تلاش میکنیم اگر اسمسی از شما برسه در طول برنامه‌های زنده حتما بخونیم. اما بشنویم در مورد نخستین سفر استانی حسن روحانی به خوزستان. رئیس جمهور ایران سفر 3 روزه خودش رو به شهرهای اهواز، آبادان و خرمشهر شروع کرد. عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفته در این سفر تعهد جدیدی برای دولت ایجاد نمیشه و همینطور افتتاح هیچ پروژه‌ای هم در برنامه این سفر گنجانده نشده. جزئیات از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اولین سفر استانی خود ظهر سه‌شنبه وارد استان خوزستان شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، برخلاف دولت محمود احمدی نژاد، در سفرهای استانی حسن روحانی همه اعضای هیئت دولت او را همراهی نمی‌کنند. رئیس جمهور ایران در بدو ورود به شهر اهواز، طرح تسویه‌خانه این شهر، آب آشامیدنی برای شهرهای مختلف این استان به ویژه اهواز، خرمشهر و آبادان را از اولویت‌های دولت دانست و گفت آب آشامیدنی اهواز هفته آینده وضع خواهد شد. در طول سالهای گذشته نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی نسبت به بی‌توجهی مسئولین کشور نسبت به آب غیر سالم شهرهای این استان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت اعتراض می‌کردند. محمد سعید انصاری نماینده آبادان در نطق خود در مجلس نهم:
آبادان جزیره ایست، گرچه 4 طرف آن آب است، اما فریاد بی‌آبی می‌کشد. تا که زیربناهای این دو شهر که روزی بهترین شهرهای کشور بودند همچنان مخروبه باقی ماند و راه‌های ناتمام آن مرتب فاجعه آفرینند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنین در اهواز با اشاره به اینکه برای آماده کردن 550 هزار هکتار زمین این استان که زیر کش قرار بگیرد نیازمند 1500 هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم تاکید کرد از طریق صندوق توسعه در طول 3 سال آینده همه این زمین ها را آماده کشت خواهیم کرد. رئیس جمهور همچنین گفت دولت مصمم است کل آبادان و خرمشهر را به عنوان منطقه آزاد اروند اعلام کند. نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در طول سنوات گذشته همچنین از سوء استفاده و وعده‌های غیر عملی شده سیاسیون به شدت انتقاد کرده بودند. شریف حسینی نماینده اهواز در یکی از نطق‌های خود در مجلس نهم:
سیاسیون و سوء مدیریت اقتصادیون رخ
در هفته‌های گذشته نمایندگان استان خوزستان در مجلس به دلیل آنچه که آنها آن را ظلم بودجه 93 به این استان می‌خواندند تهدید به استعفا کرده بودند. اولین سفر استانی حسن روحانی در حالی به استان خوزستان صورت می‌گیرد که او در گزارش 100 روزه عملکرد خود در تلویزیون دولتی ایران از تعهدات دولت احمدی نژاد در سفرهای استانی به شدت انتقاد کرده و گفته بود 70% تعهدات دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده است.
تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211,000 میلیارد تومانه. از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی. از اون ور اعتباراتی که و تسهیلاتی که بنا بوده در همین سفرهای استانی به مردم تعهد شده، 30% این تسهیلات تحقق پیدا کرده و 70% باقی مونده. معناش چی میشه؟ یعنی اگر تو 8 سالهای بعد هم همون درآمدها باشه، یعنی 16 سال طول داره برای اینکه اون تعهدات رو ما بتونیم عملی کنیم و اجرا کنیم.
قبل از دولت حسن روحانی، محمد سعید انصاری نماینده آبادان در مجلس نهم بارها از اینکه وعده‌های دولت احمدی نژاد محقق نشده در تریبون عمومی مجلس سخن گفته بود.
آقای رئیس جمهور، شما در سفر استانی خود هنگامی که فریاد و عطشای مردم بلند بود قول دادید اگر تا 6 ماه دیگر آب نیاید من وزیر را در لوله میگذارم. منظورش آقای فتاح بود. آقای رئیس جمهور، از اون تاریخ بیش از 6 سال گذشته و هنوز کاری صورت نگرفت.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشته است به هنگام ورود رئیس جمهور به شهر اهواز دیگر شهر به حالت نیمه تعطیل یا تعطیل در نیامده است و به تعبیر این خبرگزاری از دانش آموزان مدرسه که در سفرهای دولت قبل بسیار مشاهده میشد نیز خبری نبود.
از سفر 3 روزه حسن روحانی رئیس جمهور ایران به استان خوزستان شنیدید. اگر شما از خوزستانی ها هستید، اگر در هر کدام از شهرهای اهواز، آبادان یا خرمشهر زندگی می کنید، میتونید با ما تماس بگیرید یا برای ما اسمس بفرستید و بگید که انتظارات شما چه هست و میخواهید که به رئیس جمهور ایران درباره شهر خودتون و محل زندگی خودتون چه مسائلی رو بگید. برای ما اسمس بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
حالا که در مورد سفرهای استانی رئیس جمهور شنیدین، در مورد دور دوم سفرهای منطقه‌ای محمد جواد ظریف هم بشنویم. وزیر امور خارجه ایران که از شب یکشنبه 22 دی ماه شروع شده، او 24 دی ماه رو در شهر بغداد گذرونده و قراره راهی اردن بشه و در انتهای روز هم وارد خاک سوریه میشه تا فردا صبح 25 دی ماه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کنه. جزئیات بیشتر رو در مورد این سفرها از سمیرا قرایی میشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 24 دی وارد شهر بغداد شد. این سفر در ادامه دومین دور از سفرهای ظریف به کشورهای منطقه صورت می‌گیرد. ظریف روز دوشنبه 23 دی ماه را در بیروت، پایتخت لبنان گذراند و با رئیس جمهور این کشور میشل سلیمان دیدار کرد و روز سه‌شنبه 24 دی از عراق راهی سوریه خواهد شد تا با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کند. خبرگزاری المونیتور این سفرها را بخشی از دیپلماسی لبخند آقای ظریف نامیده است. در این سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق، اسامه النجیفی رئیس پارلمان و هوشیار زیباری وزیر خارجه این کشور پذیرایی آقای ظریفند. عراق یکی از متحدان اصلی ایران در منطقه و از شرکای اقتصادی ایران به شمار می رود. خبرگزاری المونیتور درباره علت سفر ظریف به بغداد می‌نویسد عراق نیز مانند سوریه در آستانه جنگ داخلی است و این به خاطر موضع‌گیری‌های این کشور است. کشورهایی در این منطقه هستند که از موضع عراق راضی نیستند و به همین خاطر آقای ظریف با پیغامی از سوی دولت ایران به عراق رفته است تا به این کشور بگوید در صورت لزوم ایران آماده همکاری است. حسین علیزاده، کارشناس و دیپلمات اسبق، رایزنی درباره گروه‌های مسلح در منطقه الانبار را یکی از دلایل سفر محمد جواد ظریف به عراق می‌داند.
ایران عراق امروز روابط بسیار گسترده‌ای با هم دارند، اما یکی از مشکلاتی که به طور مشترک هم دامنگیر دو ایران شده، هم آمریکا و هم دولت عراق، مسئله رزمندگانی تحت عنوان اسم داعش یا دولت اسلامی عراق و شام هستند که در منطقه الانبار دارن می‌جنگن. هست کشور ایران، آمریکا و دولت مرکزی عراق مخالف این گروه تندرو هستند. طبیعتاً در مرحله کنونی این سفر میتونه برای مسئله سامان دادن به حل این مشکل درونی عراق باشه، علاوه بر این که طبیعتاً مسائل بسیار گسترده‌ای در مناسبات دو جانبه ایران و عراق وجود داره.
آقای ظریف در ادامه سفرهایش به منطقه به اردن و سوریه نیز خواهد رفت. سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه در آستانه کنفرانس ژنو 2 صورت می‌گیرد که ایران از متحدان اصلی سوریه به احتمال بسیار زیاد در آن حضور نخواهد داشت. آقای ظریف روز دوشنبه در این رابطه گفته است که احزابی که مانع حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 شده اند بعدتر از کار خود پشیمان خواهند شد. کارشناسان دلیل انجام این سفرها و همچنین سفر آتی آقای ظریف به روسیه را تلاش ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 یا تلاش برای تحت شعاع قرار دادن این کنفرانس می دانند. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل مربوط به خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا می گوید:
الان دولت ایران تلاش می کنه از طریق کشورهایی که به شکلی به ایران نزدیکن مثل لبنان یا عراق با اینها مذاکره کنه و دیدگاه های خودش رو مطرح کنه و بتونه از طریق این کشورها در واقع دیدگاه های خودش رو به کنفرانس ژنو 2 مربوط به سوریه منتقل کنه و در کل ظریف تلاش میکنه که نشون بده بعد از توافقنامه اتمی که با گروه 5 بعلاوه 1 صورت گرفته و اکنون داره اجرا میشه، ایران نقش خیلی مهمی در استقرار و ثبات منطقه بازی میکنه.
محمد جواد ظریف روز چهارشنبه 25 دی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار خواهد کرد و سپس به دعوت سرگئی لاوروف وارد مسکو خواهد شد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور و همتای روس خود دیدار کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19 و 22 دقیقه در تهران هست. ما همچنان با شما هستیم با دو گزارش و یک گفتگوی ورزشی در ادامه. یک شهروند ایرانی آمریکایی چند روز پیش توسط مقامات فدرال آمریکا بازداشت شد. دادستانی فدرال آمریکا گفته که این شخص قصد داشته مدارک حساس نظامی رو درباره هواپیماهای پیشرفته F-35 به ایران ارسال کنه. جزئیات رو از جمشید زند بشنویم.
دادستانی آمریکا میگوید مظفر خزائی یک شهروند ایرانی آمریکایی را که قصد داشت مدارک حساس نظامی به ایران ارسال کند در فرودگاه لیبرتی نیویورک در ایالت نیوجرسی بازداشت کرده است. شبکه خبری CNN هم آقای خزائی را مهندسی معرفی کرده که در سال 1991 شهروندی آمریکا به او اعطا شده است. بر پایه اعلام دادستانی آمریکا، این شهروند ایرانی آمریکایی قصد داشت مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 را به تهران بفرستد. او در حالی بازداشت شد که قصد سفر از آمریکا به فرانکفورت آلمان و از آنجا به تهران را داشت. تاریخ بازداشت آقای خزائی 9 ژانویه 6 روز پیش اعلام شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، ماموران فدرال از 2 ماه پیش این شهروند ایرانی آمریکایی را زیر نظر داشتند و زمانی که او قصد داشت محموله‌ای را به شهر همدان ارسال کند، در بازرسی از این محموله جعبه‌هایی پر از مدارک حساس فنی در مورد هواپیماهای F-35 پیدا شد. در اطلاعیه دادستانی مشخص نشده است که مظفر خزائی برای چه شرکت یا مؤسسه‌ای کار می‌کرد، اما برخی رسانه‌های آمریکایی می‌گویند او پیش از این برای شرکت پرات اند ویتنی که تولید کننده موتورهای جت و موشک است کار می‌کرد. این شرکت روز دوشنبه 23 دی ماه اعلام کرد با مقام‌های فدرال در مورد کارمند سابق خود همکاری می‌کند.
جمشید زند گزارش می‌داد در مورد یک شهروند ایرانی آمریکایی که توسط مقامات فدرال آمریکا بازداشت شده. جزئیات بیشتر رو در سایت ما می‌تونید دنبال کنید، radiofarda.com.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره. yeah!
بله، این هم برنامه جدید هست از رادیو فردا که پنجشنبه ها میشنوید. ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. بعد از اعلام تعویق 3 ماهه برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در تهران، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از احتمال لغو کامل نمایشگاه مطبوعات در سال جاری هم خبر داده. از حسین قبیمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه درباره علت این تصمیم گفت: دولت نوپاست و در طول چند ماه گذشته با بررسی ساختار وزارتخانه ها تلاش کرده است افرادی همگام با دیدگاه های دولت انتخاب کند. وی که در حاشیه 10th کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود: طبیعتاً در این شرایط برگزاری برخی از نمایشگاه ها با تأخیر روبرو می شود، اما این مسئله به گفته او مشکلی ایجاد نمی کند. این خبر در حالی مخابره می شود که آگهی فراخوان برای شرکت در 20th نمایشگاه بین المللی مطبوعات هنوز در وبسایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و تاریخ برگزاری آن 28 بهمن تا 4 اسفند 92 ذکر شده است. در این فراخوان هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی متقابل رسانه‌های داخلی و خارجی شرکت کننده در آن، برقراری ارتباط بلند مدت میان رسانه‌ها از طریق تفاهم‌نامه‌های همکاری دو جانبه و هماندیشی رسانه‌های مدعو ذکر شده است. نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات آبان ماه هر سال در تهران برگزار می‌شود، اما محمد رضا احمدی مدیر عامل مؤسسه مجری این نمایشگاه مهر ماه گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر از تأخیر 3 ماهه در برگزاری 20th دوره نمایشگاه مطبوعات خبر داده بود. وی با اعلام اینکه رسانه‌ها استقبال قابل توجهی برای ثبت نام و حضور در این نمایشگاه کردند افزوده بود که بسیاری از غرفه‌ها تا این لحظه رزرو شده است. نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات سال گذشته با حضور 50 نشریه داخلی در مصلای تهران برگزار شد و به گفته مسئولان 80 روزنامه نگار و خبرنگار هم در آن حضور داشتند.
و بریم سراغ گفتگوی ورزشی امشب. همطور که میدونید، اگر از طرفداران فوتبال باشید میدونید که مسابقات فوتبال زیر 22 سال آسیا در حال برگزاری هست. ساعتی پیش بین ایران و استرالیا بازی به پایان رسید. فریبرز غریب همکار ورزشی ما روی خط تلفن ما هست. آقای غریب، نتیجه به نفع ایران نبود، اما چطور بود بازی؟
نتیجه به نفع ایران نبود. نیمه اول ایران و استرالیا، ایران دومین بازیش بود، بازی سرد و کسل کننده بود. نیمه دوم بازی بهتر شد، استرالیا دقیقه 55 یک گل به ایران زدند و بعد از اون ایرانیا بازیکنای زیر 22 سال ایران هرچی حمله کردن نتونستن تلافی بکنن. نتیجه 1-0 به سود استرالیا. بازی اولم ایران و ژاپن 3-3 مساوی شده بود.
بله، جدول چطور هست آقای غریب در شرایط فعلی؟
جدول الان اینجوریه که استرالیا با توجه به برد بازی اولش 6 امتیازی و صعودش تقریبا مسجله. ژاپن دومه با 1 امتیاز، تفاضل گل بهتر نسبت به ایران که بازی امتیاز داره. ایران سومه، کویت بدون امتیاز چهارمه. از چند دقیقه دیگه هم بازی ژاپن و کویت شروع میشه که اونم بستگی داره باز صعود ایران به، اما اگر به این نتیجه این بازی که الان گفتم ژاپن و کویت و بازی آخرش که روز پنجشنبه با کویت انجام میشه و اون بازی دیگه به اما اگر کشیده شد، کار صعود تیم ملی جوانان زیر 22 سال ایران.
خب پس باید وایسیم و ببینیم که این اما اگر به کجا میرسه. آقای غریب، ممنونم از شما بابت صحبتایی که کردید در مورد بازی فوتبال زیر 22 سال آسیا که ساعتی پیش بین تیم ایران و استرالیا به پایان رسید و ایران این بازی رو باخت و واگذار کرد. ممنونیم از فریبرز غریب. همراه رادیو فردا بمونید، میتونید جزئیات بیشتر اخبار ورزشی رو در کنار خبرهای سیاسی و اجتماعی در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همراه ما بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در تهران هست. در سه‌شنبه شب 24 دی ماه ما با شما هستیم از رادیو فردا و امیدواریم همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید. در طول نیم ساعت گذشته خبرها و گزارش‌های مختلفی پخش شده، تحلیل‌ها و موارد مختلفی رو از رادیو فردا شنیدید که ازتون خواستیم به سایتمون هم مراجعه کنید برای خوندن جزئیات بیشتر، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم اگر عضو نیستید میتونید عضو بشید و خبرهای ما رو دنبال کنید. همکاران من در این بخش هم تلاش می‌کنن چند دقیقه یک بار اخبار رو در صفحه فیسبوک هم بروز کنن و شما میتونید اخبار رو روی تلفنتون یا از طریق سایت ما داشته باشید. اما ادامه بدیم این بخش رو با برنامه ثابتی که سه‌شنبه شب‌ها در این ساعت میشنوید، صدای شما صدای فردا. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه همراه بشیم با مینا برنامه است که برگشته به استودیو و آماده است برای خوندن خبرها با نفسی تازه.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر استانی خود روز سه‌شنبه برای سفری 3 روزه وارد استان خوزستان شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس جمهوری ایران در اهواز از تعهد دولتش برای تلاش جهت زیرکشت بردن 550 هزار هکتار زمین کشاورزی در خوزستان، ایجاد 300 هزار شغل، احیای رودخانه کارون و آبادانی شهرهای خرمشهر و آبادان سخن گفت. آقای روحانی افزود به دنبال آن است تا در سفر به این استان از نزدیک در جریان خواسته‌ها و مطالبات مردم خوزستان قرار گیرد. همزمان با سفر حسن روحانی به اهواز، حدود 60 تن از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در مسیر عبور او از فرودگاه به مصلا تجمع کردند. آقای روحانی در سخنانش همچنین توافق هسته‌ای ژنو را تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ در برابر ملت ایران و پذیرفتن فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دانست. حدود 1000 تن از کارگران پیمانی پتروشیمی رازی صبح سه‌شنبه برای 4مین بار در 2 هفته اخیر در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در بندر امام تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این تجمع همزمان با سفر حسن روحانی به استان خوزستان انجام شد. بر اساس این گزارش کارگران خواستار حضور آقای روحانی در منطقه صنعتی بندر امام و آگاهی از مشکلات کارگران پیمانی شدند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید هزینه بهداشت و درمان خانوارها از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاری بیش از 41% افزایش یافته و خانوارها 70% هزینه بهداشت و درمان خود را میپردازند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی افزوده است که سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های خانوارها در فاصله سال‌های 83 تا 90 33% رشد یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی‌اش که قرار بود هفته آینده برگزار شود به روز 8 فوریه 19 بهمن ماه موکول شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دلیلی برای به تعویق افتادن این مذاکرات اعلام نکرده است. اما رضا نجفی، نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری‌های ایران گفته است که مذاکرات اول بهمن ماه ایران و آژانس با توجه به افزایش حجم فعالیت‌های دو طرف به روز 19 بهمن ماه موکول شده است. همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر از صبح سه‌شنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این اولین رأی‌گیری عمومی بعد از برکناری حکومت اسلام‌گرای مصر به ریاست محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است. اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه‌های اسلام‌گرا و لیبرال شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید را تحریم کردند. در قانون اساسی جدید که از سوی یک تیم 50 نفره به ریاست عموسا وزیر خارجه پیشین مصر تدوین شده، اختیارات دولت در مورد معرفی و عزل وزیر دفاع محدود شده و این اختیارات به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. ژنرال عبدالفتاح عسیسی، وزیر دفاع کنونی مصر، گفته است در صورت حمایت مردم و ارتش آماده است تا در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شود. قرار است این همه پرسی روز 4 شنبه پایان گیرد. و یک گروه طرفدار القاعده در لبنان در بیانیه‌ای تهدید کرده است که حملاتش به ایران، حزب الله و اسرائیل را ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گردان عبدالله از زام که به تازگی رهبرش ماجد ماجد در زندانی در لبنان جان خود را از دست داد، اعلام کرده است که راه او را دنبال خواهد کرد. این گروه همچنین گفته است که تمام سنی‌های تحت فشار دفاع می‌کند و در این حال از سیاست‌های ایران در لبنان انتقاد کرده است.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر از شنونده های رادیو فردا باشین میدونید که سه شنبه شب ها این ساعت برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. در این برنامه معمولا همکارانم میپردازن به برنامه های جدیدی که در رادیو فردا پخش میشه، فرکانس ها رو مطرح میکنن و به سوالاتی که شما داشتید که از طریق ایمیل یا اس ام اس فرستادید جواب میدن. با جان خاکسات همراه باشید تا این بار هم در مورد یه برنامه تازه بشنوید. همراه رادیو فردا بمونید هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته من جان خاکزاد با شما خواهم بود و در ادامه برنامه میهمانی نیز به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد آمد.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، رادیو فردا که خودش نور بود، کامبیز حسینی هم که اومد با این برنامه قشنگش نور الان نور شد. تبریک میگم به رادیو فردا و همه شنونده ها در سراسر دنیا.
نگه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک. مهمان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا کسی نیست جز کامبیز حسینی، تهیه کننده و مجری برنامه تلویزیونی پلیتیک که از جمعه گذشته پخشون از رادیو فردا آغاز شده. کامبیز، من به تو سلام میکنم و متشکرم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادید.
من سلام میکنم آقای جان خاکساد، پیشکسوت رادیو، و خیلی خوشحالم دارم صحبت میکنم الان با آقای جان.
کامبیز، باز سن منو داشتی میبردی بالا، من تلاش میکنم که به روم نیارم، ولی واقعا سپاسگزارم که تونستی با این گرفتاری هایی که داری، میدونم که سرگرم تهیه برنامه هستی که این جمعه از آنتن رادیو فردا پخش خواهد شد.
خیلی ممنون از رادیو فردا که امکان رو فراهم کرده برای اینکه تماشاگران بیشتری از داخل ایران بتونن که این برنامه از طریق ماهواره تصویری رادیو فردا تماشا کنن.
البته کامبیز، اینجا باید یادآوری کنیم که صدای برنامه تو هم از طریق رادیو پخش خواهد شد. یعنی شنوندگانی که دسترسی به تلویزیون ندارن هیچ نگران نباشن، صدای تو، صدای برنامه تو رو خواهند شنید و از طریق امواج رادیویی و راه‌های دیگه، اپلیکیشن هایی که تلفن های همراه داره و همینطور وبسایت ما که برنامه تو رو به طور زنده همزمان پخش میکنه میتونن دسترسی داشته باشن. و شنونده برای ما نوشته بود که نگران بود که صدای تو از طریق رادیو پخش نشه، به خاطر اینکه گفته بود که در یک نقطه دور افتاده زندگی میکنه، اونجا برق نیست و از طریق یک رادیوی ترانزیستوری با باتری به رادیو فردا گوش میکنه. به این شنونده‌ام اطمینان میدیم که نگران نباشه، کامبیز حسینی از طریق همون رادیوی ترانزیستوریش هم به منزل اونها خواهد رفت. کامبیز جان، حالا از برنامه‌ت بگو، برنامه تو شامل چه قسمت‌هایی هست؟ البته اون برنامه‌ای که هفته گذشته ما پخش کردیم، قسمت‌هایی از برنامه رو تو معرفی کردی که شامل چه قسمت‌هایی، ولی به طور خلاصه، طوری که شنوندگان ما متوجه بشن، بگو که برنامه شامل چه بخش‌هایی است.
ببین، این برنامه همون روال و همون خط و مش برنامه قبلی من یعنی پارازیت رو خواهد داشت و یک نگاهی دیگرگونه خواهد داشت به اخبار و حاشیه اخبار در هفته که میگذره در داخل ایران و اختصاصا به مسائل داخل ایران میپردازه و نگاهی طنزآلود داره به آن اتفاقاتی که در داخل ایران میفته. برنامه داره قسمت متفاوتی هست، همونجوری که از اسمش پیداست، پلیتیک، قراره که دنبال پلیتیک بگرده در اخبار ایران. و پلیتیک میدونیم که در فرهنگ عامیانه ما به معنی
پلیتیک زدن
به معنی یه استراتژی ریاکارانه است برای رسیدن به هدف و مقصود، که ما در سیاست، فرهنگ، هنر ایران دنبال این ریاکاری ها میگردیم و تلاش داریم که اونها رو به مردم نشون بدیم با زبان طنز، اون زبانی که خب مردم میدونن که تا الان وجود داشته در برنامه‌های
تو. امروز برای اولین بار در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی و این هفته این جمعه در حقیقت اولین برنامه کامل تو هست که از رادیو فردا پخش خواهد شد. حالا این سوال رو من داشتم که شنوندگان ما هم این سوال رو مطرح کردن. برنامه تو یک برنامه تلویزیونیه، یعنی تصویر به کمک تو میاد. تو برای اون که رادیویی هم میشه این برنامه، در حقیقت شنوندگان هم گوش میکنن، چه تدابیری رو اتخاذ کردی؟
البته من خیلی امیدوارم و تشویق میکنم همه شنوندگان شما رو که این برنامه رو ببینن در طریق کانال ماهواره‌ای و تصویری رادیو فردا، ولی برای اون شنونده‌ای که دسترسی نداره به اون رادیوی ترانزیستوری خودش، فقط میتونه که گوش بده به رادیو فردا. ما زمانی که داریم برنامه رو تهیه میکنیم تا جایی که میتونیم تلاش میکنیم که جوری برنامه رو تهیه بکنیم که وقتی کسی گوش میده حداقل اطلاعات و اخبار رو بتونه که متوجه بشه. تلاش تیم نویسندگان برنامه پلیتیک این خواهد بود که یک برنامه درست کنه که خاصیت دوگانه داشته باشه و با شنیدنش هم شنونده متوجه بشه که چه اتفاقی و چه خبری در این برنامه گفته میشه.
در حقیقت یک برنامه تلویزیونی هفتگی تو خواهی داشت که جمعه ها ساعت 10 شب از رادیو فردا پخش میشه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا.
بله، یک برنامه یه پادکست رادیویی که من دارم داشتم تا الان، پادکست در ساعت 5 است که این پادکست تا الان آنلاین پخش می‌شده، خیلی مورد استقبال قرار گرفته که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تهیه می‌کنه اونو. این هم قراره که از همین هفته پنجشنبه از طریق رادیو فردا پخش بشه. این یک برنامه رادیوییه که مثلا تصویری نیست، به مدت یه چیز کمتر از فکر میکنم نیم ساعت.
خب اینم خبر خوبی بود که دادی به شنوندگان رادیو فردا. معمولا در برنامه صدای شما صدای فردا با خبرهای خوبو به شنوندگانمون میدید. کامبیز، می‌خواستم اینجا یک یادآوری رو به دوستان بکنم. بعضی از دوستان در تماسایی که با ما گرفتن هفته گذشته یعنی جمعه نتونستن که تصویر تو رو پیدا کنن. ما اینجا یادآوری می‌کنیم که برنامه تلویزیونی کامبیز حسینی پلیتیک از ماهواره هاتبر در حال حاضر پخش میشه. بعد از اینکه گفتگوی من با کامبیز به پایان برسه، من جزئیات و مشخصات ماهواره هاتبرد رو یادآوری خواهم کرد که دوستان شما بتونید این برنامه رو به راحتی ببینید. همون ماهواره که شما اون لوگوی گردان برنامه‌های رادیو فردا رو میبینید، عکس همکاران رو میبینید، از جمله عکس بنده رو، و همینطور دوستان همون کانالیه که شما برنامه صبحانه با خبر رو تصویریش رو میبینید. پس فراموش نکنید برای دیدن کامبیز حتما به ماهواره هاتبرد مراجعه کنید تا بعدن ماهواره‌های دیگری رو که ما مورد استفاده قرار خواهیم داد حتما در همین برنامه به اطلاع شما میرسونیم. کامبیز، در برنامه این هفته میشه بپرسم که به چه مطالبی میپردازی یا نه؟
بستگی داره که کی تو ایران پلیتیک بزنه این هفته.
منتظر پلیتیکا هستی.
بله، میتونم بگم که این هفته مصاحبه من با خانم گلچیفته فراهانی پخش خواهد شد.
کامبیز، من میخواستم از تو تشکر بکنم که در این برنامه شرکت کردی و از دوستان خواهش میکنم که قلم و کاغذ رو حاضر بکنن تا من مشخصات دقیق ماهواره هاتبرد رو در اختیارشون قرار بدم تا بتونن که برنامه پلیتیک، برنامه کامبیز حسینی رو به راحتی این هفته جمعه ببینن. البته باز یادآوری میکنم کامبیز، برنامه تو به صورت زنده همزمان از طریق وبسایت ما هم پخش میشه و در اونجا آرشیو میشه و دوستانی که بعد بخوام ببینن میتونن مراجعه کنن و این برنامه رو تماشا بکنن.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که وعده دادم یادداشت کنید، مشخصات ماهواره هاتبرد رادیو فردا که از طریق این ماهواره میتونید برنامه پلیتیک رو تماشا کنید. هاتبرد 8 اوربیتر، لوکیشن 13 درجه شرقی، پولاریزیشن ورتیکال، فرکانس 12226 و FEC 3.4 و سیمبل ریت ما 27.5. اگر باز هم برای دریافت تصویر و صدای رادیو فردا از طریق ماهواره هاتبرد مشکلی داشتید، با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید و یا در صفحه فیسبوک برنامه مشکلاتتون رو با ما مطرح کنید، حتما به شما پاسخ خواهیم داد. به پایان برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.